بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف أيام ولادته رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فردا بنابر قول مشهور شیعه روز ولادت اون بزرگواره، روزی است که قبلا تعبیر مرحوم شیخ مفید رو در مسار شیعه در موردش خوندیم که روز 17 ربیع روز ولادت اون بزرگوار است و مستحبه که در این روز مردم شادمان باشند و خیرات و مبرات انجام بدند و به هر حال روزی است که روز جشن و شادی است. شخصیتی پا به عالم گذاشت که آخرین هدیه الهی و بزرگترین هدیه الهی یعنی قرآن و اسلام رو برای ما به ارمغان آورد. خب خداوند تبارک و تعالی وقتی انسان رو خلق کرد، یا به تعبیری آدم رو خلق کرد، تبارک الله گفت، خودش رو احسن الخالقین اونجا تعبیر کرد. هدف از خلقت انسان این بود که انسان به اون کمالی که برای اون خلق شده برسه و این کمال در وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحقق پیدا کرد، با اون جایگاهی که اون بزرگوار پیدا کرد. هیچ کدام از انبیاء گذشته هم حتی به اون جایگاه نرسیدن. با این همه وقتی ما نگاه میکنیم به اون چه که در فرهنگ اسلامی تثبیت شده به عنوان یک تعبیری در مورد اون بزرگوار، دو خصوصیت هست که میبینیم روش تأکید شده. یک خصوصیت که اون انتصابی است که حضرت داره با خدا، همون رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که دائم ما در اذان و اقامه این شهادتین که میگیم، یکی شهادت به رسالت اون بزرگواره، ولی یک لقبی است که حالا خود حضرت بیشتر اون رو دوست داشتند، هرچند از تعبیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این تعبیر خوششون میآمد، اما بیشتر از اون، بله، اون تعبیری است که ما در تشهد به کار می‌بریم که شهادت می‌دیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی عبد بودن رو مقدم بر رسول بودن ذکر می‌کنیم و حضرت هم خیلی از این لقب، از این تعبیر، از این عنوان خوششون میاد. تو فرهنگ عربی به خصوص، حالا فرهنگ عربی اون زمان که فرهنگ عبید و موالی است، عبد دیگه پایین ترین تعبیری است که میشه برای یک انسان به کار برد. عبید، طبقه عبید، طبقه بی ارزش ترین طبقه اجتماعی جامعه محسوب میشدن، حقیرترین طبقه جامعه محسوب می شدن و در مقابل موالیشون هیچی حساب نمی شدن. مرحوم شیخ در مبسوط و در خلاف وقتی مباحث مربوط به قصاص بحث می کنه که ما روزهای چهارشنبه بحث می کنیم، دوستانی که میان یادشون هست که وقتی این بحث ها مطرح می شه که یه کسی به کسی بگه کاری انجام بده، جرمی رو انجام بده، کسی رو بکش، دست کسی رو قطع کن، خودتو بکش، منو بکش. اونجا مرحوم شیخ میگه اگر اون کسی که مأموره یک عبده و گمان میکنه که هرچی بهش میگن باید انجام بده، اون مسئولیت نداره، مسئولیت میفته بر عهده آمر، چون اون در اونجا به منزله یک ابزاره. این عبید یه همچین وضعیتی داشتن نسبت به موالی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دوست داشتن که تعبیر بشه عبد، فوش البته عبدالله، عبد خدا، نه عبد کسی دیگری، عبد هیچ کس نبود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جز خدا. و این مقام عبد بودن بالاترین مقامه، یعنی بزرگترین انسان تاریخ که در واقع بزرگترین مخلوق الهی محسوب میشه، قاب قوسین او ادنا، که به جایگاهی رسیده که هیچ ملک مقربی به اون جایگاه نرسیده و حقایقی بر او کشف شده که هیچ کس برش کشف نشده و هرچه اهل بیت علیهم السلام هم دارن به طفیل وجود مبارک نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و اون تعبیر که علی ابن ابی طالب نقل شد که در مورد ایشون داره که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تعارف نیست، این تعابیر تعابیر شاعرانه نیست. این بزرگوار خودش مایل عبد باشه، بنده باشه فقط، اونم البته عبد خدا نه عبد موجود دیگری. اون چه که مهمه این بندگی خداست، خداوند فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصلا غرض از خلقت همین بوده که ما به مقام بندگی، به مقام عبادت برسیم. حالا گاهی از اوقات ما طلبه ها یادمون میره اصلا که برای چی طلبه شدیم. نگرانی های ما نگرانی هاییست که هرچه هست هست غیر از اون چی که باید باشه. دغدغه های همه چیز رو داریم غیر از اون چه که باید. یکی از آفت هایی که ما بهش مبتلا میشیم که این آفت در بین ما شایعه اینه که مثلا نگاه میکنیم میبینیم فلانی همدرس ما بود، حالا یه مثلا منبری معروفی شده، یه امام جمعه ای شده، یه قاضی شده، یه پستی، یه مقامی، یه جایگاه اجتماعی، یه مالی، مکنتی، وضع زندگی بهتر. بعد احساس میکنیم که ما مثلا ضرر کردیم، احساس میکنیم که ما نتونستیم اونیه که باید بهش برسیم. انگار ما آمده بودیم اینجا خطیب بشیم یا نویسنده بشیم یا مدرس بشیم یا امام جمعه بشیم. اینا که نیامدیم، ما برای این چیزها که نیامدیم. البته اگر یک جایی وظیفه این شد، خب باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. حالا وظیفه هر کس به مقتضای شرایطش یه چیزه. و بیشتر از همه متاسفانه حالا ماها آفتمون این آفت ماله که متاسفانه طلبه که نباید دلش به این چیزها باشه، ناراحتیش این باشه که فلانی ماشین فلان داره، خونه فلان داره، و یادمون بره که اصلا برای چی آمدیم، طلبه شدیم، ما ماشین اونطوری میخواستیم، خونه اونطوری میخواستیم، اصلا برای چی طلبه شدیم. ما میرفتیم یه کاری تاجر میشدیم، یه کاری میکردیم، مهندس میشدیم، پزشک میشدیم، که اگرم داشته باشیم کسی خیلی به نظرش مهم نباشه. یکی میگفت این آخوندی یه جوری آدم اگه داشته باشدم به درد نمیخوره، چون اگه آدم داشته باشدم نمیتونه داشته باشه، چون میگفت اگه ما داشته باشیم هم نمیتونیم بریم بنز بخریم، بنز هم بخریم انقدر مردم میگن که دیگه از دماغ آدم در میاد بیرون. حالا ما که برای اینا نیومدیم، اگه واقعا برای اینا آمدیم که خب خسارت دنیا و آخره، بی خود آمدیم، هم دنیامون خراب میکنیم هم آخرتمون. ما برای این چیزا قاعدتا انشالله نیامدیم. ولی گاهی از اوقات شیطان دیگه، بالاخره انسان دائم با این شیطان درگیره دیگه، و این شیطان نفس کلتی بین جنبیک، همین نفس من و شماست که درون ماست، همینه که دائم داره هی میخواد یه جوری ما رو از راه بدر کنه. از اون طرف البته فطرت ما هست، عقل ما هست. ببینیم واقعا چقدر بنده خداییم. اگر در بندگی نسبت به دیگران احساس کم بود کردیم این خوبه، اگر ناراحت شدیم که چرا فلانی بنده بهتری است و من به اون خوبی نیستم، این خوبه. این دنبال این باشیم ببینیم چقدر بنده خداییم، دیگری چقدر. اگر اون رفیق ما بنده است بهتر از ما، ما از این ناراحت باشیم خوبه. ناراحت باشیم به این معنا که سعی کنیم ما هم به اون بندگی برسیم، چون بندگی او که ضرری بر ما نداره، جلوی بندگی ما رو که نمیگیره. در کمالات معنوی تضاهمی نیست، دنیاست که تضاهم بینش هست. این رئیس شده، اون یکی دیگه نمیتونه همون ریاست رو به دست بیاره، اما در مسائل معنوی که اینطور نیست، باب اونجا بازه. ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یه فرصتی است که ما یه قدری در زندگی اون بزرگوار، در منش اون بزرگوار تأمل بکنیم. ما یه مقداری کم، حالا انصافا، ما به عنوان محبت اهل بیت گاهی وقتا از خود پیغمبر غفلت میکنیم، گاهی وقتا یادمون میره که همه اونا هرچی دارن از پیغمبر دارن. ما بعض وقتا همین که عوام میگن، میگه این که حالا کسی نمیتونه کارش بکنه مگر ابوالفضل العباس یه کاری بکنه، ما بگوییم مثلا ابوالفضل العباس خیلی مقامش دیگه بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اینا عوامیه، خب البته مشکل هست دیگه. هرچه اهل بیت علیه السلام دارن از پیغمبر دارن. امام سجاد علیه السلام با اون مقام و منزلتی که در عبادت و بندگی داره، وقتی بهش میگن، میگه من که عبادتی نکردم، عبادت عبادت علی ابن ابی طالبه. علی ابن ابی طالب که ضربش روز خیبر افضل من عبادت ثقلینه، او میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. این مقام پیغمبر اصلا مقامی است که وقتی اسم مبارکشون رو جلوی امام صادق علیه السلام میبردن، حضرت سه بار این اسم رو تکرار میکردن و تعظیم میکردن، یعنی اینقدر براشون عظمت بود. حالا ما یک کمی بیشتر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توجه کنیم و انشالله در پرتو رأفت خاص اون بزرگوار باشیم که خیلی محبت عجیبی داشتن نسبت به همه موجودات. اون تعبیر لعلک باخ اون ناظر به همینه که حضرت حتی نسبت به این کفار که هیچ قدر و منزلت ایشون رو نمیشناختند و این هم عناد میکردن نسبت به این بزرگوار، چقدر محبت داشتن که خدا اینطوری با تعبیر تشر ذکر میکنه که دیگه حالا خودتو نمیخواد انقدر به زحمت تو اندازی، خودتو هلاک کنی واسه خاطر این. انشاءالله که اون محبت حضرت شامل حال ما بشه، محبت خاص اون بزرگوار شامل حال ما بشه و انشاءالله اون منشأ خیر و برکت باشه در همه کارهای ما که بعض وقتا بعضیا خیلی دست و پا میزنن به جایی نمیرسن به ظاهر، و بعضیا به ظاهر کار زیاد نمی کنن ولی کار اندکی که می کنن برکت داره. سعی کنیم اون کار ما برکت پیدا بکنه. این اگر پیدا شد، اون چی که قرار بوده بهش برسیم انشاءالله رسیدیم. انشاءالله که همه ما در این ایام مبارک مشمول ادعیه خاص امام زمان عجل الله فرجه و شریف باشیم و قلب و دل اون حضرت انشاءالله از ما راضی باشه و ما رو در دعاهای خاص خودشون انشاءالله مورد عنایت قرار بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید، ما در بحث حجت مخرزه که به عنوان بخشی از حجت بر احکام و مکاتب و بخشی از اصول وارد شدیم، گفتیم که چینش متعارف از مباحث الفاظ شروع میشه، ولی ما توضیح دادیم که باید از جای دیگری آغاز کرد که در واقع اون جایگاه ابتداءً بحث حجیت و زن فی نفسه بود که بحث کردیم، و بحث بعدی بحث سیره و ارتکاز بود که جلسه گذشته مقدمه ایش رو اشاره کردیم. این بحث رو در فلسفه علم اصول به عنوان این نکته که آیا سیره و ارتکاز ثبات دارند یا نه، سیره و ارتکاز و عقلا اشاره کردیم و گفتیم که جایگاه این بحث در خود علم اصول هست و در اونجا ما به این خواهیم پرداخت. در جلسه گذشته اشاره کردم که بحث سیره و ارتکاز بحثی است که قدما کمتر اون رو منقح کردن، هرچند که وقتی نگاه میکنیم به آثارشون غافل از اون نبودن، اما محدوده اون، مبانی اون، تعریف اون، معیار تمسک به اون، تأثیر اون در ادله نقلی، این رو کمتر تبیین کردن و همین امر باعث شده که در اصول متأخر ما با پدیده‌ای مواجه شدیم که این پدیده وقتی به این بحث توجه بشه مشکلش قابل حله. اشاره کردم که بعضی جاها فقها به اجماع تمسک کردن، وقتی نگاه میکنی میبینی اجماع اصطلاحی نمیتونه مورد نظرشون باشه و در واقع اون چیزی که دلیل اصلی اونها بوده یا یک سیره بوده یا یک ارتکاز. یک مثالی رو من اینجا ذکر کردم که جلسه گذشته فرصت نشد این مثال رو توضیح بدم. یک مسئله است، این مسئله در مباحث مربوط به حدود بیان شده که اگر یک کسی حدی براش ثابت شد که اون حد مرگ بود، قتل بود، یعنی جرمی مرتکب شد به عنوان حد باید کشته بشه. خب البته تو بحث حدود گفتیم یعنی حد اگر ثابت بشه در نزد حاکم شرع و قبل از اثباتش در نزد حاکم توبه ای صورت نگرفته باشه با اون شرایطی که در اونجا هست، حد ثابت شد. خب اونجا تو بحث حدود توضیح دادیم که کسی حق نداره اینو بکشه، این آقایی که محکوم به مرگ شده به عنوان حد کسی حق نداره بکشه، مگر خود حکومت، خود مصدر ولایت، اون میتونه اجرا بکنه حد رو، یعنی اجرای حد به دست مصدر ولایته. همچنان که خود اثبات حد و حکم به حد هم به دست مصدر ولایته، چون قضای اصطلاحی که گفته میشود در دایره حقوق، نه در دایره به اصطلاح امروز در دایره کیفری. محدوده کیفری محدوده ولایت، نه محدوده قضای اصطلاحی. قضا همون تعبیری که فقهای گذشته ما کردن رفع خصومت بین الناس در دایره مسائلی که امروز ما بهش میگیم مسائل حقوقی قضاست. در اون دایره وسیع‌تر، یعنی حالا قضای بالمعنی العام که ما ازش تعبیر کردیم در مباحث قضایی خودمون، اون دایره وسیع‌تر دیگه دایره ولایته. به همین دلیل اونایی که بحث ولایت رو بحث کردن تو اونجا به عنوان یک شاهد بر ولایت بحث حدود رو ذکر کردن. حالا اگر یک کسی حد برش ثابت شد غیر از حکومت، غیر از مصدر ولایت، کسی حق نداره این حد رو جاری بکنه. حالا آمدیم یکی دیگه زد اینو کشت، یک کسی که حق نداره چنین کار رو بکنه و شرعاً براش حرامه که چنین کاری رو بکنه. یه سوالی مطرحه، آیا این کسی که اینو کشته قصاص خواهد شد؟ دیه باید بپردازه؟ اینجا فقها گفتن نه قصاص داره و نه دیه. چرا؟ در پاسخ به این سوال که چرا این قصاص نداره، چرا دیه نداره، فقها یک تحیری گرفتار شدن. مرحوم صاحب قیاس می‌فرماید ما روایات متواتر داریم که در چنین جایی قصاص یا دیه نیست. مرحوم صاحب جواهر میگه این روایت هایی که صاحب ریاض میگه هیچ کدومش ربطی اصلا به این مسئله نداره. بعد آخرش بعد از بحث صاحب جواهر میگه واقعش اینه که ما هیچ روایتی نداریم در این مسئله، ما یه دونم روایت نداریم که این مسئله رو بیان کرده باشه که اگر کسی محکوم به مرگ شد به عنوان حد و یک کسی دیگری که حق نداشته اون رو بکشه حد رو اجرا کنه کشت اینو، این قصاص یا دیه نداره، ایشون فهمیده که اصلا ما روایت نداریم. و دلیلش چیه؟ صاحب جواهر بعد از این که دست و پا میزنه که دلیلی پیدا بکنه پیدا نمیشه، آخرش میگه اجماع، میگه اجماع فقها هست، فقها ها اجماع کردن بر این که چنین چیزیست. خب اجماع، اجماع اصطلاحی که کاشف از رأی معصوم باشه، واقعا معلوم نیست در چنین مسئله یا در بسیاری از مسائلی که فقهای ما بهش تمسک کردن وجود داشته باشه. تازه اگر هم اجماع اصطلاحی مورد نظر صاحب جواهر باشه، یه سوالی مطرح میشه. اجماع اصطلاحی میدونید اینه که کاشف از رأی معصوم باشه. خب چطور ما کشف رأی معصوم میکنیم؟ مثلا اجماع به اون تعابیر قدما اجماع دخولی بوده، مثلا معصوم یکی از کسانی بوده که فتوا داده، ما نمیدونیم کیه، این که نیست، اینا که معلومن کیان، اینا که فتوا دادن. ما میدونم اجماع لطفی که مثلا شیخ طوسی فرموده و اون 12 طریق اجماعی که مرحوم طستری در کشف القناع ذکر کرده و شیخ در رسائل مختصر کرد. خب اگر واقعا این مجمعین رأی معصوم رو میدونستن، اون رأی رو چجوری میدونستن؟ یعنی مثلا یه روایت صحیح سند واضح و دلاله به اونها رسیده بوده، اگر رسیده بوده چرا هیچ کدومشون نقلش نکردن؟ چرا اینا نقل نکردن؟ با وجود اینکه چنین روایتی بوده، چه دعایی داشتن بر اخفاء چنین روایتی؟ اینجور موارد وقتی ما کاوش میکنیم میبینیم در واقع دلیل اصلی یک ارتکاز متشرعی بوده که فقهای ما در ذهنشون مرتکز بوده به عنوان یکی از متشرعه، که حالا توضیح میدیم ارتکاز متشرعی یعنی چی، که حکم مسئله اینه که اگر کسی محکوم شده است به اعدام به عنوان حد، یکی دیگه که حق نداره اون رو بکشه و کشتن برای او خودش یک امر حرامی است، اگر اقدام به این کار کرد قصاص و دیه نداره. چرا؟ چون اون کسی که محکوم به مرگ هست به عنوان حد، در واقع دمش هدره و چون دمش هدره شرعاً احترامی دیگه نداره، این دیگه موجب قصاص یا موجب دیه نیست. اون به خاطر اینه که بله دیگه، فقهای ما همینه میگن دیگه، میگن اجماعات. یکی از اساتید ما میفرمود که مرحوم آقای میلانی، ایشون شاگرد مرحوم آقای میلانی بودن، میفرمود مرحوم آقای میلانی میگفت هر کس کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم طستری رو بخونه، مفصل ترین کتابی است که در مورد اجماع نوشته شده و اندازه رسائل شیخ فقط در مورد اجماع. ایشون فرموده بود اگر کسی این کتاب رو بخونه میدونه که باب اجماع 4 میخه بسته است. بعد استاد بزرگوار ما میفرمود ما با ایشون گفتیم آقا ما قبل از این که اون کتابو بخونیم هم میدونیم که باب اجماع 4 میخه بسته است. بله، باب اجماعات به این معنا بسته است. یعنی ما اجماع از نظر شیعه، یه وقت سنی بحث اجماع میکنه، سنی که بحث اجماع میکنه اجماع رو خودش رو براش حجیت قائله، قائله به این که اصلا خود این که چند نفر مثلا حالا یا همه، حالا بسته به این که کلمه اجماع رو چجوری تفسیر کنیم، چون تفاسیر مختلفی تو فرهنگ سنی هم براش شده، یا اهل حل عقد مثلا، اینها اگر بر یک مسئله اتفاق کردن، اتفاق اینا خودش کاشف از اینی که حکم همینه. ما چنین مبنایی رو قبول نداریم. ما معتقدیم که حتما باید یا رأی معصوم باشه، یا مثلا یه آیه قرآنی باشه، یه چیزی اینطوری باید باشه. نمیتونه خود آدم‌های معمولی بر یه مسئله ولو همشون اتفاق کنن، این فی حد نفسه دلیل بر یک حکم شرعی نیست. بله بله، برای همینه که به شیخ، ما اینو جلسه قبل گفتیم، به شیخ این نسبت رو میدن که مرحوم شیخ وقتی مکاسب رو مینوشته رسائل یادش رفته بوده، خودش که اون بحثایی که تو رسائل کرده بوده راجب اجماع و اجماع منقول رو کنار گذاشته و بحث کرده. این نکتهی که الان عرض کردم در دفاع از شیخه. اون چیزهایی که شیخ رضوان الله علیه خیلی هاشو توی مکاسب با اجماع میخواد درست بکنه، یا حالا فقهای دیگه، در واقع ما اگر اونا رو تحلیل کنیم، خیلی هاش، نمیگم همش، خیلی هاش قابل دفاع میتونه باشه با مبنای سیره متشرعه یا ارتکاز متشرعه یا سیره عقلا و یا ارتکاز عقلا که توضیح خواهیم داد. اما سیره و ارتکاز چیست؟ ما این رو باز در بحث فلسفه علم و اصول، به مناسبت اینکه میخواستیم راجع به ثبات سیره و ارتکاز عقلایی بحث کنیم، توضیح دادیم. ببینید، ما دو تا اصطلاح داریم که گاهی هم مرزش یه مقداری با همدیگه رعایت نمیشه. عرض کردم البته اصل بحث، بحث جدیدی محسوب میشه تو تاریخ علم و اصول، ولیکن به هر حال علارغم حالا بحث‌هایی که متأخراً شده، البته از گذشته این اصطلاحات بوده، من به یه مناسبتی هم در مباحث مربوط به اصول استنباط نظام‌ها که سال گذشته داشتیم، موارد زیادی از کاربردهای سیره و ارتکاز رو در کلمات فقهای گذشته اشاره کردم برای دوستان که حالا اگر نیازی بود دوباره اشاره می‌کنیم. اما سیره و ارتکاز با همدیگه فرق دارند. سیره منش عملی است، ارتکاز یک دیدگاه نظری است. ارتکاز یک امری است در ذهن، سیره یک امری است در خارج. سیره تجسمش در مقام عمله، تو عمل بروز و ظهور پیدا میکنه. ارتکاز یه چیزی است در دیدگاه نظری. حالا این سیره و ارتکاز یه جاهایی به هم ارتباط پیدا می کنن، ولو مفهومن دو تا هستن، گاهی مصداقن به هم نزدیک می شن. ارتکاز یعنی اون چی که در ذهن وجود داره، گاهی از اوقات زمینه بروز پیدا نمی کنه، فقط به عنوان یک امر ذهنی باقی می مونه. گاهی از اوقات زمینه بروز پیدا میکنه، امکان تحقق خارجی پیدا میکنه، که حالا مثال میزنیم براش. اونجایی که امکان تحقق خارجی پیدا میکنه، گاهی مصادیقش فراوانه، گاهی مصادیقش اندکه. اونجایی که ارتکاز زمینه بروز خارجی پیدا میکنه و این زمینه فراوانه، یعنی زیاد مصداق پیدا میکنه، اینجا یک سیره شکل میگیره. البته بعد ادامه توضیح خواهیم داد که این تنها عامل پیدایش سیره نیست. معناش این نیست که همه جا در ورای یک سیره یک ارتکاز وجود داره، این معناش این نیست. ولی گاهی از اوقات ارتکاز میرسه به یک سیره، اونم در جایی که زمینه بروز پیدا بکنه و این زمینه بروز فراوان باشه. گاهی از اوقات اصلا زمینه بروز پیدا نمی کنه، در یه دوره های تاریخی اصلا امکان تحققش وجود نداشته. مثلا ما در بحث خرید و فروش اعضا، خب اونجا یه بحثی است که آیا خرید و فروش اعضا جایزه یا نه، من میتونم کلیه خودم رو بفروشم یا نه. حالا با فرض اینکه بیرون آوردن این کلیه ضرر معتنابهی به من نمیزنه، معلومه من در حال حیاتم قلبم رو نمیتونم بفروشم، چون قلبم رو بخوام بدم به کسی منجر به مرگ من میشه. بله، بعد از مرگم بگم قلبم مال تو، این معنا داره، یا مثلا مغزم مال تو، این معنا داره. ولی چیزایی که ضرر معتنابه به فرض نزنه، مثلا اگر کلیه این طوره، آیا اینا رو میشه خرید و فروش کرد؟ یا میشه نسبت به آینده من از الان برای بعد از مرگم بفروشم، قلبمو بفروشم، کبدمو بفروشم بعد از مرگم، میشه یا نه؟ یه بحثی است. بعضی گفتند که نمیشه. چرا؟ گفتند به خاطر اینکه ما مالکیت نداریم نسبت به این اعضا و جواره. ما مالکیت داریم نسبت به مثلا این ضبط صوتمون، لپتاپمون، دفترمون، خودکارمون، عینکمون، اینا رو میتونیم بفروشیم، اما نسبت به اعضا و جوارحمون که مالکیت نداریم. و لا بیع الا فی ملکن، وقتی یه چیزی کسی مالکش نیست نمیتونه بفروشه. خب ما در جواب میگیم چرا ما مالکیت داریم نسبت به اعضا و جواره. بله، اون مالکیت از سنخ مالکیت اعتباری نیست، اینو در جلسات گذشته به مناسبت گفتیم. حالا این سوال مطرح میشه که آیا این مالکیت حقیقی که ما بر اعضا و جوارح داریم، نه مالکیت اعتباری، مجوز خرید و فروش اونا هست؟ میگیم بله. به چه دلیل؟ میگیم به ارتکاز. میگیم ارتکاز من میگه که این دست منه، من میتونم این دستمو بفروشم، این چشم منه، میتونم این چشممو بفروشم، همونطوری که مثلا این ضبط منه، ریکوردر منه، میتونم بفروشم، همینطوری که مثلا اون خودکار شماست میتونید بفروشید، اون عینک شماست میتونید بفروشید. میگیم این چیه؟ میگیم ارتکاز. خب این ارتکاز که ما الان صحبت ازش میکنیم، در زمان گذشته زمینه بروز نداشته. چرا؟ چون در زمان گذشته استفاده ای نداشته چشم کسی، قلب کسی، کلیه کسی برای کسی دیگه، تا ارتکاز جواز فروش بروز پیدا بکنه، یا اهداء عضو بروز پیدا بکنه. بنابراین ممکنه یک ارتکازی باشه. مثلا امام در بحث اجتهاد و تقلید این مسئله رو مطرح میکنن، حضرت امام رضوان الله علیه، که مراجعه به اشخاص متخصص در حوزه‌ای خاص که تخصص دارند توسط کسانی که متخصص نیستند، ایشون میگه این یک ارتکاز عقلایی است. عقلا میگه هر کسی که تخصص نداره در یه زمینه ای باید به متخصص مراجعه. بعد ایشون میفرمان که این در زمان معصومین در حوزه دین آیا تحقق خارجی پیدا کرده یا نه. دقت کنید، مراجعه متدینین به اهل بیت از باب مراجعه به عالم به معنایی که ما میگیم نبوده. ما از پیغمبر و امام معصوم تقلید نمی کنیم، اون اصل دینه. ما میریم به پیغمبر مراجعه میکنیم یا به معصوم، و اصل دینه، اون تقلید نیست. ما که امام صادق رو مجتهد که نمیدونیم که مثلا اجتهاد میکنه فتوا میده ما به ایشون مراجعه کنیم، اینجوری که نیست. بعد ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه که آیا این ارتکاز عقلایی در حوزه دین در زمان معصومین زمینه بروز داشته یا نه، یه بحثی میکنه ایشون. حالا ببینید رساله اجتهاد تقلید ایشون، جوابی که ما به چنین بحثی میدیم، حالا این که ایشون فرموده رو شما ببینید، اینی که بله حتی اون زمانم زمینش بوده، چون همه براشون دستیابی به معصوم امکان پذیر نبود. بسیاری از مردم که نمیتونستن مستقیم به امام صادق مراجعه کنن، مراجعه میکردن در واقع به عالمان منطقه خودشون که در دسترسشون بودن. حالا اگر اون فرمایشی که ایشون اونجا مطرح کرده رو مثلا ما بپذیریم، خب ارتکاز مراجعه به متخصص در حوزه مسائل دینی در زمان معصومین مثلا تحقق خارجی نداشته. حالا بنابراین هست، پس ممکنه یک ارتکاز وجود داشته باشه اما زمینه بروز خارجی پیدا نکنه. حالا وقتی زمینه بروز پیدا میکنه، یه وقت زمینه بروزش کمه، نادره، مثلا اون اوائلی که این بحث اهداء عضو یا خرید و فروش مطرح شده بود، پیوند عضو یه کاری نبود یه زمانی که به این راحتی کسی بتونه انجام بده. مثلا یه پزشک کذایی در آمریکا تونسته بود یک مورد چنین کاری رو با موفقیت انجام بده، اینجوری نبود که مثل الان. خب اون موقع اون ارتکاز زمینه بروز پیدا کرد ولی خیلی نادر. الان که نگاه میکنیم میبینیم یه زمینه گسترده بروز پیدا کرده. بنابراین یک ارتکاز که یک امر ذهنیست، ممکنه به خاطر شرایطی در خارج اصلا امکان تحقق پیدا نکنه، فقط در ذهن بمونه. ممکنه امکان تحققش باشه ولی کم باشه، ممکنه امکان تحققش باشه و زیاد باشه. اگر این سومی شد، اینجاست که یک سیره شکل میگیره، یک منش عملی پیدا میشه. البته عرض کردم این به این معنا نیست که همواره سیره ها در ورایش یک ارتکاز وجود داره. معیار ما برای تحقق یک سیره وجود یک منش و یک شیوه عمومی عملیه، ولو اون شیوه عمومی عملی در ورایش یک ارتکاز مشترکی نباشه، یه ذهنیت مشترکی نباشه. بنابراین اگر ما یه جایی دیدیم یه مجموعه از مردم یه رفتار خاصی رو دارن، ما میگیم یه سیره وجود داره. حالا این سیره چرا پیدا شده؟ ممکنه ارتکازشون منشأ این سیره شده باشه، ممکنه نه، عوامل دیگری باعث شده که اینا همه اینجوری کاری رو انجام بدن، یک عوامل غیر از اون چه که در ذهن اوناست. بله، خب این در مورد اصل ارتکاز و سیره. حالا این ارتکاز و سیره گاهی از اوقات در یک دوره زمانی خاصه، گاهی از اوقات مربوط به یک زمان خاص نیست، گاهی از اوقات در یک مجموعه خاصی از افراد و انسان هاست، گاهی از اوقات مربوط به یک مجموعه خاصی نیست، که در واقع اینکه این ارتکاز چه کسانی است، در چه دوره زمانی این سیره چه کسانی است، در چه دوره زمانی، در بحثی که ما خواهیم کرد مؤثره و خواهیم دید که فقهای ما از بین سیره ها و ارتکازات گوناگونی که می شده تصور کرد فقط به دو تا مصداق توجه دارن، یکی که بهش میگن سیره و ارتکاز عقلا، یکی که بهش میگن سیره و ارتکاز متشرعه. دیگه به سیره ها و ارتکازات دیگر کاری ندارن تو فقه. البته خواهیم گفت که بسیاری از اون سیره ها و ارتکازات دیگر هیچ نقشی در فقه نمیتونه داشته باشه، اما بعضی از اونها ممکنه در فقه نقش داشته باشه، بنابراین جا داشته بعضی دیگه مورد توجه قرار بگیره که انشالله توضیحش جلسه آینده روز دوشنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.